بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض ادب و احترام، خوش آمدگویی به خدمت همه دانشجویان عزیز. سومین جلسه آنلاین کلاس مدیریت تولید را آغاز می‌کنیم. موضوع کلاسمون امروز سه تا موضوع خاص هستش که به تفکیک خدمتتون ارائه می‌کنیم با بچه‌های گروه کنفرانس دهنده، به این صورت که موضوع اول روش نشان دادن فراگردهای اطلاعاتی و کاری هستش، موضوع دوم روش نشان دادن بحث نقطه سر به سر و آنالیز نقطه سر به سر، و موضوع سوم روش های پیش بینی. کنفرانس دهندگان امروزمون هستند خانم سبا عباسی، خانم ملیکا رنجبر و خانم مهدی حسین خانی که زحمت اجرا و ارائه را خانم سبا عباسی کشیدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس مدیریت تولید. موضوع درس روش نشان دادن فراگردهای اطلاعاتی و کاری، روش آنالیز نقطه سر به سر و روش های پیش بینی. نام ارائه دهنده سبا عباسی، ملیکا رنجبر و مهدی حسین خانی. نام کنفرانس دهنده سبا عباسی. خب میایم شروع میکنیم از فصل اول که روش نشان دادن فراگردهای اطلاعاتی و کاری هست. اینجا این سوال برای ما پیش میاد که اصلا فراگرد به چه معناست؟ فراگرد تغییر به سوی هدف با استفاده از ساز و کار بازخورد رو فراگرد میگن. هر فراگرد دارای هدف، ساختار و نتیجه است. یک سیستم اطلاعاتی رو میتونیم مجموعی از عناصر وابسته به هم تعریف کنیم که وظیفه اون جمع‌آوری، پردازش، ذخیره و توزیع کردن اطلاعات به منظور پشتیبانی از تصمیم سازی کنترل در یک سازمان هست. منظور از اطلاعات داده هایی هستند که به شکل قابل فهم و قابل استفاده برای انسان در اومده باشند. به عنوان مثال، صندوق های سوپرمارکت ها اجناس بسیاری را از طریق بارکد اسکن می کنند و داده های مربوط به هر بار اسکن کردن رو توی خودشون ذخیره می کنن. این داده های پراکنده رو می تونیم جمع آوری و تحلیل کرد تا به اطلاعات معنیداری دست پیدا کنیم. خب میاییم می گیم که عناصر سیستم اطلاعات چیا هستن؟ عناصر سیستم اطلاعات 5 تا هست. میگیم 1 افراد، 2 رویه ها، 3 داده ها، 4 نرم افزار، 5 سخت افزار. میگیم هر کدوم از اینا رو به طور جداگانه تشریح میکنیم. افراد اولین عنصر در سلول سیستم اطلاعاتی است که شامل طراحی، راهبران، کاربران هستش. طراحی تحلیلگران و برنامه نویسان هستند. راهبران کسایی هستند که تجهیزات رو کنترل میکنن. کاربران کسانی که از سیستم ها استفاده میکنن. مورد دوم رویه ها. دستورالعمل هایی که از قبل مشخص شدند و افراد به طور منظم اونها رو دنبال میکنن. مورد سوم داده ها. عنصر مرکزی سیستم اطلاعات هستند که شامل اطلاعات پردازش نشده هستند، مثل به طور عددی وار سیستم می شوند و در مرحله بعد پردازش می شوند. مورد چهارم نرم افزار هست. دستورالعمل هایی است که برای سخت افزار که شامل نرم افزار سیستمی، نرم افزار کاربردی، نرم افزار بهره وری است انجام میده. نرم افزار سیستمی چیه؟ وظایف اصلی سخت افزار رو کنترل میکنه. نرم افزار کاربردی در کارهای ویژه حسابداری کاربرد داره. نرم افزار بهره‌وری قدرت پردازش رو زیاد میکنه. مورد پنجم، سخت افزار. طراحان سیستم به ندرت سازنده رایانه های متوسط، مودم، چاپگر، ریز پردازنده، دیسک و غیره می باشند. هر تحلیلگر سیستم 5 عامل رو باید در مورد سخت افزارها بدونه. مورد اول تسهیلات، مورد دوم رایانه، مورد سه انبار خارجی، مورد چهار ابزار ورودی اطلاعات و در آخر مورد پنج ابزارهای خروجی. تسهیلات چیه؟ محل سخت افزار باید طوری باشد که استفاده از رایانه سخت‌تر نشود. رایانه یک نوع وسیله شخصیه که انواع مختلفی دارد. انبار خارجی محلی است که برای نگهداری ابزارهای مورد استفاده مورد بهره برداری قرار می گیرد. ابزار ورودی اطلاعات شامل ابزاری است که برای وارد کردن اطلاعات استفاده می شود. ابزارهای خروجی شامل ابزاری است که برای نتیجه نهایی مورد استفاده قرار می گیرند. خب ما اینجا فراگرد سه مرحله‌ای طراحی پایگاه اطلاعاتی رو داریم که مرحله اولش شامل مدل سازی مفهومی اطلاعات است. مورد دوم طراحی منطقی پایگاه اطلاعاتی. مورد سوم طراحی فیزیکی پایگاه اطلاعاتی. کارکرد مدل سازی مفهومی اطلاعات، طراحی ساختار مفهومی برای اطلاعات یکی از مراحل ضروری برای تجزیه و تحلیل و تشریح اطلاعات مورد نیاز کاربران سیستم هستش. هنگام تجزیه و تحلیل اطلاعات، ذهن باید بر شناخت مفهومی اطلاعات متمرکز باشه. برای تشریح ماهیت اطلاعات باید از جملات دقیق و خوانا استفاده بشه. اطلاعات باید به گونه‌ای طراحی بشن که مفهوم اون برای کاربران، برنامه نویسان و سایر متخصصان فنی روشن باشه. به خاطر اینکه این تشریح راهنمایی برای طراحی پایگاه اطلاعاتی ما به شمار میره. طراحی منطقی پایگاه اطلاعاتی مدل مفهومی اطلاعات رو به توصیف منطقی اطلاعات به کار رفته و به وسیله یک سیستم مدیریت پایگاه اطلاعاتی تبدیل می‌کنه. طراحی فیزیکی پایگاه اطلاعاتی توصیف منطقی رو به مدل فیزیکی مبدل می‌کنه و مدل فیزیکی چگونگی سازماندهی پایگاه اطلاعاتی بر روی ابزارهای ذخیره سازی ثانوی و نحوه دسترسی به اونها رو تشریح میکنه. خب توی اینجا میایم این سوال برای ما پیش میاد. چرا نمیتوان بر اساس نمودار جریان اطلاعات پایگاه اطلاعاتی ایجاد کرد؟ جواب این سوال میشه به خاطر اینکه نمودار جریان اطلاعات فقط نحوه بکارگیری اطلاعات در فراگردهای سیستم رو نشون میده. یعنی روابط مورد نیاز بین موجودیت‌های سازمان رو به نمایش نمی‌گذارد. بنابراین اگر پایگاه اطلاعاتی بر یک نمودار جریان اطلاعاتی مبتنی باشه، نمی‌تونه اطلاعات مورد نیاز رو برای سازمان فراهم کنه. خب میای میگیم که چرا پایگاه اطلاعاتی مبتنی بر مدل سازی مفهومی اطلاعات با نیازهای سازمان انطباق بیشتری داره؟ به خاطر اینکه مدل سازی مفهومی اطلاعات رو از دید سازمان تشریح میکنه، نه از دید فراگردهای تفصیلی. بنابراین پایگاه اطلاعاتی حاصل از اون با نیازهای سازمان انطباق بیشتری داره. خب میگیم برای مدل سازی مفهومی باید چه گام هایی برداشت؟ یک، مجموعه ای از ساخته ها برای تعریف اطلاعات که این ساخته ها موجودیت، ویژگی، رابطه، نشانگر، وابستگی و نقش هستند. دو، قواعدی برای هماهنگ کردن نحوه ترسیم ساخته ها برای شکل دهی به مدل. سه، روشی برای ساختن مدل مفهومی اطلاعات با استفاده از ساخته ها، قواعد، نمایش آنها و قواعد طراحی مدل مفهومی اطلاعات. چه گام هایی برای ایجاد هر ساخته باید برداشت؟ گام هایی که باید برداشته شوند عبارتند از معرفی یک علامت برای نمایش هر ساخته معین، تعریف هر ساخته معین، به تصویر کشیدن ساخته ها با مثالی از مدل های اطلاعاتی سیستم مورد نظر، تعریف قواعد بکارگیری ساخته ها. خب میرسیم به فصل دوم، آنالیز نقطه سر به سر. نقطه سر به سر به مقطعی از تولید گفته میشه که در اون نه سودی داریم و نه زیانی. یعنی درآمد حاصل از فروش فقط و فقط میتونه هزینه های تولید کالا رو جبران بکنه. نقطه‌ای که در اون درآمد کل با هزینه کل برابره. زمانی که نه سودی حاصل میشه و نه زیانی. حالا این میگیم این هزینه های تولید شامل چه چیزهایی میشه؟ یک، هزینه های متغیر، هزینه هایی که با افزایش تولید افزایش پیدا میکنه و با کاهش تولید کاهش، مثل مواد اولیه مصرفی. دو، هزینه های ثابت. هزینه هاییست که با افزایش و کاهش تولید تغییری نمی کنه. مثل اجاره، هزینه آب و برق و غیره. نوع سوم هزینه ها شامل هر دو تا هزینه میشه، مثل هزینه پرسنلی. خب میگیم که این نقطه سر به سر چجوری محاسبه میشه؟ روش محاسبه نقطه سر به سر چیه؟ ابتدا باید هر واحد تولیدی هزینه های متغیر که با علامت وی نشون داده میشه و همچنین هزینه های ثابت که با اف نشان داده میشن رو به صورت تفکیک شده شناسایی کنیم. بعد با توجه به داشتن نرخ فروش هر واحد کالا از طریق فرمول محاسبه کنیم. فرمولمون چی هست؟ فرمول Q مساوی F تقسیم بر P منهای V. Q تعداد تولید محصول در نقطه سر به سر هست. F هزینه ثابت. P قیمت فروش هر واحد. V هزینه متغیر هر واحد. حاشیه سودی رو که می‌خوایم به دست بیاریم از فرمول هزینه متغیر یک واحد منهای قیمت یک واحد به دست میاد. به عنوان مثال شما یه شرکتی رو در نظر بگیرید که هزینه‌های متغیر هر واحد کالا 2200، هزینه ثابت اون 4,350,000 و قیمت فروش هر واحد کالا 2500 باشه. وقتی میایم اون رو داخل فرمولمون قرار میدیم، عددی که به ما میده 14500 هست. ولی باید این رو به این نکته دقت کنیم که این فرمول نمیتونه برای واحدهای تولیدی که بیش از یک کالا تولید میکنن استفاده بشه. اطلاعاتی که لازم داریم برای محاسبه نقطه سر به سر برای کالاهای متعدد عبارتند از 1. هزینه های ثابت. 2. هزینه های متغیر یک واحد کالا. 3. قیمت فروش یک واحد کالا. 4. حاشیه فروش برای هر واحد کالا. 5. درصد فروش کالا به کل فروش. 6. میانگین موزون حاشیه فروش. درصد فروش کالا به کل فروش رو میتونیم از طریق تقسیم قیمت هر واحد کالا به کل قیمت تمامی کالاها به دست بیاریم. میانگین موزون حاشیه فروش رو از فرمول هزینه متغیر هر واحد ضرب در قیمت فروش هر واحد به دست میاریم. حالا تمامی مباحث نقطه سر به سر رو ما میتونیم توی نمودار نقطه سر به سر بررسی کنیم. خب میرسیم به فصل سوم، مدل‌های پیش‌بینی. هر مدیری در تصمیم‌گیری‌های خودش به نحوی باز پیش‌بینی سر و کار داره. بعضی از این پیش‌بینی‌ها ساده و برخی دیگه از این پیش‌بینی‌ها پیچیده و مشکل هستن. همچنین پیش‌بینی‌ها میتونن برای دوره‌های زمانی کوتاه مدت و بلند مدت انجام بشن. البته هیچ وقت پیش‌بینی دقیقاً با واقعیت تطبیق پیدا نمی‌کنه و باید تلاش کرد خطای پیش‌بینی به حداقل ممکن کاهش پیدا کنه. علمای مدیریت در زمان حاضر فنون و تکنیک‌های مختلفی رو برای پیش‌بینی ابداع کردند و در اختیار مدیران قرار دادن. هر یک از این فنون کاربرد خاص خودش رو داره و با آگاهی از مجموعه اونها میتونیم پیش‌بینی موفق‌تری رو انجام بدیم. مدیران باید تلاش کنن تا مدلی رو برای پیش‌بینی انتخاب کنن که پاسخگوی نیازهای سازمان و متناسب با فعالیت‌های اون باشه. در بسیاری موارد ممکنه یک مدل ساده پیش‌بینی نتیجه خیلی بهتری نسبت به یک مدل پیچیده ارائه کنه. به طور کلی برای انتخاب مدل مناسب پیش‌بینی توجه به چند مورد ضروریه. 1. محدوده زمانی. 2. آمار و ارقام داده شده. 3. ارتباط اطلاعات با متغیر مورد نظر. 4. هزینه. 5. دقت. 6. سادگی. محدوده زمانی میگه مدت زمانی رو که میخوایم در آینده پیش بینی کنیم در انتخاب تکنیک بسیار اهمیت داره. به طور کلی اگر بخوایم مدت نسبتاً دوری رو پیش بینی کنیم بهتره از روش‌های کیفی استفاده کنیم. برعکس اگر بخوایم پیش بینیمون میان مدت و یا کوتاه مدت باشه از روش کمی استفاده می‌کنیم. نکته دیگه‌ای که در رابطه با تکنیک‌های کمی باید مورد توجه قرار بگیره تعیین دوره زمانی پیش بینیه. به خاطر اینکه تکنیک هایی که برای پیشبینی تنها یک دوره به کار میرن با تکنیک های خاص برآورد چند دوره متفاوت هستن. مورد دوممون آمار و ارقام داده شده میگه با توجه به نوع آمار گذشته نیست نحوه پیشبینی فرق میکنه. در بعضی مواقع آمار نشون دهنده روند به خصوصیه. در بعضی مواقع آمار دارای نوسانات فصلیه و بالاخره بعضی مواقع ممکنه از یک سری نوسانات تصادفی و نامنظم تبعیت کنه. چون تکنیک های مختلف دارای قابلیت های متفاوتی در رابطه با نوع آمار گذشته است، باید حداقل سعی بشه که تکنیک مورد استفاده در رابطه با آمار داده شده باشه. مورد سوم، ارتباط اطلاعات با متغیر مورد نظر. در بعضی مواقع آمار و اطلاعات در رابطه با متغیر مورد نظر در دسترس ما نیست و باید از اطلاعات مربوط به متغیر دیگه‌ای
که در ارتباط با متغیر مذکور هست استفاده بشه. به عنوان مثال، برای پیشبینی تعداد خودرو در سطح شهر میتونیم از اطلاعات مربوط به میزان مصرف لاستیک استفاده بکنیم. به این ترتیب نوع و روش پیشبینی با توجه به ارتباط اطلاعات با متغیر مورد نظر متفاوت است. مورد چهارممون هزینه هستش. مدل‌های مختلف پیشبینی چون دارای خصوصیات مختلفی هستند، هزینه‌های متفاوتی را ایجاد می‌کنند. بنابراین در انتخاب مدل‌های پیشبینی باید هزینه اون را هم به عنوان یک عامل در نظر بگیریم. دقت. یکی از ضوابط اصلی انتخاب مدل، دقت مدل پیشبینیه. بعضی از مدل‌ها باید با دقت 90% موقعیت رو در آینده پیش بینی کنن و پاره ای از مدل ها به مراتب دارای دقت بیشتری هستند. واضحه که با توجه به انتظاری که از دقت مدل داریم میتونیم مدل مورد نظر خودمون رو انتخاب بکنیم. مورد آخرمون که هست سادگی. یکی دیگر از عوامل مؤثر در انتخاب مدل سادگی اون هست. بعضی از مدل‌ها اگرچه از دقت زیادی برخوردارن ولی به علت پیچیدگی قابل استفاده در کلیه سطوح سازمان نیستن. در انتخاب مدل باید به میزان سادگی و پیچیدگی اون هم توجه بشه. میرسیم به انواع شیوه‌های پیش‌بینی. به طور کلی میتونیم روش‌های پیشبینی رو به سه گروه تقسیم بندی کنیم. پیشبینی‌های قضاوتی، پیشبینی بر مبنای گذشته و پیشبینی علت و معلولی که ما به تشریح هر کدوم از اینها میپردازیم. پیشبینی قضاوتی میگه در مواقعی که اطلاعات دقیق و کاملی در مورد اون مسئله وجود نداشته باشه از این پیشبینی استفاده میشه. توی این روش تلاش میشه نظرات ذهنی به صورت پیشبینی های کمی در بیان و قابل استفاده باشن. استفاده از نظرات کارشناسان فن، سازمان هایی که در آینده نگری صاحب تجربه هن و سایر متخصصان میتونن در انجام این نوع پیشبینی ها مفید باشن. به هر حال در این موضوع اتکای ما بر قضاوت ذهنی افراد و تعبیر و تفسیرهای اونها از اطلاعات برای پیشبینی آینده است. پیشبینی قضاوتی خودش به دو دسته تقسیم میشه. روش دلفی و روش توافق جمعی. روش دلفی میگه توی این روش از نظر متخصصان نهایت استفاده به عمل میاد. ابتدا گروهی از کارشناسا و متخصصان صاحب نظر انتخاب میشن و به وسیله پرسشنامه نظرات اونها در مورد موضوع مربوط جمع‌آوری میشه. سپس نظرات مختلف رو به سایر اعضای گروه اطلاع داده و نظرات جدید جمع‌آوری میشه. به این ترتیب همه اعضا از اطلاعات و نظریات همدیگه با خبر میشن و به اظهار نظر جدیدی میپردازن. از اونجا که در روش دلفی نظرات کتبی و انفرادی اعلام میشه، افراد گروه تحت تأثیر نظر اکثریت قرار نمیگیرن و به طور آزادانه میتونن افکار خودشون رو ابراز کنن. با ادامه جریان ارسال اطلاعات و نظرجویی های جدید، مدیر میتونه بر اساس نظریات گردآوری شده همگن مبنایی رو برای پیشبینی به دست بیاره. لازم به یادآوری است روش دلفی بیشتر برای پیشبینی های بلند مدت، یعنی بیشتر از 2 سال به کار میره. پیشبینی قضاوتی روش توافق جمعی رو میخواییم بگیم. میگیم توی این روش اعتقاد بر این است که نظر جمع متخصصان برتر از نظر یک نفره. از این رو طی جلساتی نظر افراد حضوراً گردآوری میشه و پس از بحث و گفتگو آنچه که مورد توافق جمع است اساس پیشبینی قرار میگیره. به علت اینکه افراد باید در جلسه نظرات خودشون را علنی ابراز کنن، جو جلسه و نظر سایرین میتونه نظرات ابراز شده رو تحت تأثیر قرار بده. میرسیم به روش بعدی. میرسیم به مورد بعدیمون که هست پیشبینی بر مبنای گذشته. توی این روش، توی این نوع پیشبینی، آمار و ارقام و اطلاعات گذشته اساس پیشبینی آینده هستند. به عبارت دیگه، فرض ما بر اینه که در کوتاه مدت میتوان روند گذشته را به آینده تسریع داد. از این رو این روش برای پیشبینی های بلند مدت قابلیت استفاده چندانی نداره، چرا که اگرچه اطلاعات گذشته راهنمای خوبی برای آینده است، اما به علت تغییراتی که در طول زمان رخ میده، این روش به طور دقیق نمیتونه آینده رو آنچنان که اتفاق خواهد افتاد پیش بینی کنه. بنابراین در مواردی که دوره پیش بینی بلند مدت باشه، نمیتونیم از این روش به طور مؤثر استفاده کنیم. پیش بینی به روش گذشته هم انواع مختلفی داره که ما فقط اینجا به تیتروار میگیمشون. یک، روش میانگین متحرک. دو، روش میانگین متحرک وزنی. سه، روش نمو هموار، روش باکس، روش های تعیین روند و روش کمترین مجزورات. خب آخرین موردمون پیشبینی علت و معلولی هستش. میگیم اگر اطلاعات کافی در مورد موضوع پیشبینی موجود و روابط بین متغیرها نیز مشخص باشد، ما میتونیم از این روش استفاده کنیم. به عنوان مثال، اگر بین فروش و متغیرهای دیگه مثل درآمد ملی، قیمت کالا و درآمد خالص رابطه‌ای وجود داشته باشه، میتونیم با استفاده از روش کمترین مجزورات که نوعی روش علت و معلولیه، مدلی برای روابط مذکور تنظیم کنیم و به پیشبینی بپردازیم. روش علت و معلولی هم انواع مختلفی داره که اونها رو هم تیتروار فقط میگیم. یک، روش رگرسیون. دو، مدل اقتصاد سنجی. سه، ستاده. چهار، مدل شاخص راهنما. پنج، مدل طول عمر.
خب دانشجویان عزیز، به صورت خلاصه و چکیده مباحث امروز را یک بار دیگه با هم مرور میکنیم. موضوعات درس امروز فرایند نشان دادن فرایندهای اطلاعاتی و کاری، موضوع دوممون آنالیز نقطه سر به سر، و موضوع آخرمون روش های پیشبینی و برنامه ریزی هستش. کلید واژه ها را که نقطه سر به سر و هزینه پیشبینی خدمتون عرض کردیم. در فصل اول ما راجع به سیستم های اطلاعاتی صحبت کردیم که میتونه مجموعی از عناصر وابسته به هم اون رو تعریف کرد. وظیفه اون جمع آوری و پردازش اطلاعات، ذخیره و توزیع اطلاعات برای استفاده کنندگان به منظور پشتیبانی از تصمیم سازی، تصمیم گیری به عنوان یکی از وظایف مدیر و کنترل رو توی سازمان به عهده دارن. توی موضوع دوم فرایندهای سه مرحله‌ای طراحی پایگاه اطلاعات رو من خدمتتون عرض می‌کنم که مرحله اول مدل سازی مفهومی اطلاعات هستش. یعنی اطلاعات یکی از مراحل ضروری برای تجزیه تحلیل اطلاعات مورد نیاز کاربران سیستم رو توی این مرحله انجام میدن، مدل سازی میکنن و توی مرحله دوم مدل منطقی پایگاه اطلاعاتی رو که به توصیف منطقی، توصیف کردن منطقی اطلاعات به کار میبرنش و یه وسیله ای هستش برای سیستم مدیریت پایگاه اطلاعاتی قابل تبدیل میشه و استفاده. مرحله سوم طراحی فیزیکی. مرحله اولی یادتون باشه مدل سازی مفهومی، دومی مدل سازی منطقی و مرحله سوم طراحی فیزیکی پایگاه اطلاعاتی که به مدل فیزیکی تبدیل میشه و مدل فیزیکی چگونگی سازماندهی پایگاه اطلاعاتی بر روی ابزارهای ذخیره سازی رو و نحوه دسترسی به اونها رو تشریح میکنه. گام‌های مهمی که برای مدل سازی مفهومی برمی‌داریم، اینا خیلی اهمیت دارن، دقت کنید. گام‌های مهم برای مدل سازی مفهومی: 1. مجموعه‌ای از ساخته‌ها برای تعریف اطلاعات هستش، یعنی موجودیت و رابطه نشانگر وابستگی و نقش رو توضیح میده. مورد بعدش قواعدی برای هماهنگ کردن نحوه ترسیم ساختها و ساخته ها برای شکل‌دهی مدل هستش. و مورد آخر روشی برای ساختن مدل مفهومی با استفاده از ساخته های قواعد نمایش اونها و قواعد طراحی. در فصل دوم ما آنالیز نقطه سر به سر رو داریم. اول توضیح دادیم نقطه سر به سر کجاست، جایی که ما در اون نقطه تولیدمون نه سود داریم نه زیان. اون تعداد تولیدی که زمانی که در همون نقطه تولیدمون نه سود داریم نه زیان، یعنی سود حاصل از فروش کالامون رو فقط بذاریم برای جبران کردن هزینه هامونش، میگن نقطه سر به سر. که روش محاسبش رو صحبت کردیم، گفتیم هزینه های متغیر رو با وی علامت گذاری میکنیم، هزینه های ثابت رو با اف و تولید و هر واحد تولید رو صحبت کردیم که به صورت فرمول خاص خودش این رو در خدمتتون توضیحات کامل رو دادیم. توی چکیده هم این رو به صورت فرمولی نوشتیم و در اختیارتون قرار میدیم. حالا چه اطلاعاتی مورد نیازمون هستش برای محاسبه نقطه سر به سر؟ برای شرکت هایی که چند نوع کالاهای متنوع تولید میکنن، علاوه بر اون هزینه ثابتی که همیشه استفاده میکنیم، هزینه متغیر یک واحد کالا و نسبت فروش یک واحد کالا، توی این موضوع ما به حاشیه فروش برای هر واحد کالا نیاز داریم، درصد فروش یک کالا به کل فروش تمام کالاهای اون شرکت و میانگین موزون حاشیه فروش. اینها هم ما راجبشون صحبت کردیم، فرمولشون رو در اختیار قرار دادیم که با محاسبه اینها نقطه سر به سر رو نیز در این شرکت های با تنوع چند کالایی توضیحش رو خدمتون ارائه کرده باشیم. میرسیم موضوع آخر و در فصل سوم که بحث پیشبینی این هستش که دستگاه ها رو ما کجا قرار بدیم، نحوه استقرار ماشینالات و در کارخانه و سازمان هستش. هدفش هم چی هستش؟ که ما تولیدمون به مقرون به صرفه باشه هرچی بهتر و بیشتر و سودمون بیشتر بشه. چه عواملی موثرن در استفاده از محل، استفاده از یک جایی که میخوام استفاده خوب و کامل داشته از نظر محل استقرار؟ یکی سیاست های تولیدمون چی هستش. دوم این که یه اصول پنجگانه‌ای داریم که محل را مشخص کنیم. توی محل که میخوام مشخص کنیم، اصول پنجم اینه که توجه کنیم به حمل و نقل، سهولت دسترسی حمل و نقل. دوم آب و هوا، آب و هوا و ضمن اینکه برق و گاز و این چیزا هم به نظر بگیریم. مورد بعدیش سوخت هستش و مورد آخر زمین و ساختمان. تو مورد آخرش تو عوامل مؤثر در استفاده محل و محل استقرار ما فرایند ساخت را داریم. اینها به صورت چکیده موارد مربوط به امروز بودش که دوستان چکیده مطالب را به صورت ورد هم تهیه شده در اختیارتون قرار خواهیم داد. جلسه امروز رو من تمام میکنم. دوستان اگر پرسشی پاسخی چیزی داشتن از طریق نماینده محترم کلاس پرسش پاسخ خودتون رو مطرح کنید یا با میل خودم که با نام m.j.gholamian@gmail.com هستش به صورت مستقیم در خدمت شما دانشجویان عزیز هستم. شما را به خدای بزرگ می سپارم. یا علی.